بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية في شكاية أهل بيت عليهم صلوات الله خاصة حضرت رضا عليه الصلاة والسلام صلواتي هدية بفرم هدیه پیشگاه حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنین بحث ما در شرایط آغاز ولادت حضرت رضا صلوات الله علیه بود و اینکه در بنی امیه چه چیزهایی مطرح بود نکاتی عرض شد یکیش که خیلی مهمه باقی مونده تا بحث رو ادامه بدیم در دوره قبل از اینی که حضرت رضا صلوات الله علیه بخواد به دنیا بیاد یه مسئله بسیار مهمی بود که توضیح مختصرش جلسات پیش گذشت که بنی عباس ابتدا با ولایت امیرالمومنین و محبت امیرالمومنین و فضائل حضرت شروع کردن به تبلیغ و مشتری جمع کردن وقتی به قدرت رسیدن و به نفس زکیه نخواستن حکومت رو تحویل بدن طبیعتاً اینجا باید وجه تمایزشون رو با شیعیان امامی روشن میکردن لذا اینا شدن شیعیان بنی عباس شیعیان عباسی و تلاش گسترده کردن که عباس عموی پیغمبر رو برترین فرد از اصحاب پیغمبر نمایش بدن کتابای زیادی هم در این زمینه نوشته شد یکی از اینها رو جاهز نوشته یه رساله 8 صفحه‌ای است که خیلی نمیدونم چقدر برای این پول گرفته چون جاهز اینطوریه که پول میگرفته برای از بنی امیه و طرفداران بنی امیه العثمانیه مینوشته پول میگرفته از بنی عباس العباسیه مینوشته خلاصه یه جاهایی هم فضائل اهل بیت گفته جاهز یه آدم بسیار قدریه در نگارش که اگه کسی میخواد اهمیت جاهز رو بدونه باید اینو بدونه که جاهز 255 مرده یعنی دوره امام هادی و سید ابن طاووس فقیه یعنی سید احمد نه سید علی صاحب لحوف فقیه مشهور استاد علامه حلی که این ماجرای رجال و صحیح و ضعیف و حسن و موثق به ایشون نسبت داره آدم مهمیه سید علل اطلاق فقه بوده تا قبل از صاحب عروه ایشون تقریبا 400 سال بعد ردیه می نویسه به کتاب العثمانیه جاهز وقتی 400 سال بعد کسی ردیه بنویسه نشون میده که هنوز این کتاب اثر تخریبی داره هنوز و اگر کسی جریان شناسی کنه نقدهایی که به اهل بیت شده رو میبینه که بالای 60-70 درصد چیزهایی که هنوز مطرحه ریشه در العثمانیه جاهز داره حالا این جاهز با این قدرت نویسندگی که یه آدم پلیدی هم هست جاهز عرض کردم که اگر به معتزلی بودن خودش بود باید قائل میشد چون جمهور معتزله قائل به افضلیت امیرالمومنین باید به افضلیت امیرالمومنین قائل میشد ولی با پول یه جا به نفع بنی امیه العثمانیه نوشته یه جا به نفع بنی عباس عباسیه نوشته تو مجموعه رسائلش عباسیه چاپ شده عثمانیه هم جدا منتشر شده کل بعضی از معتزله علیه عثمانیه کتاب نوشتن مثل ابو جعفر اسکافی یعنی جاهز از اینایی که به اعتقاد خودش نمی نویسه به پول می نویسه این خیلی بحث مهمیه بحث دیگری هم امروز داریم که به خاطر پول حرفایی زدن امروز هم همینطوره دیگه من یه وقتی عرض می کردم وقتی برای 30,000 سکه طلا وکیل امام کاظم حاضر فحش به امام رضا علیه السلام بده، امروز این پولا، این عرض کنم خدمت شما که 1600 هزار میلیارد تومان خلاصه نقدینگی موجود، ببینید چقدر امام واش میشه کشت. دقیق میفرمایید چقدر راحت میشه حق و باطل کرد، عقب و جلو کرد. یه بحثی مطرح شد، اونم که بنی عباس دنبال این بودن که بگن ما برتریم. تا سالیان کتاب نوشتن اخبار و دولت العثمانیه، ببخشید عباسیه، و سعی کردن امامت عباس رو اثبات کنن، افضلیت عباس رو اثبات کنن. این تو ذهن شریفتون باشه. وقتی نفس زکیه رو کشتن، باید اینا یه جوری، خب با نفس زکیه که میگفتن این مهدی هاذه الامه و اینا، خب مردم مشتریای اینا بودن، ابو حنیفه و مالک و اینا هم توضیح دادیم اومدن پشت سر اینا، بنی عباس پیروز شدن. حالا که بنی عباس پیروز شدن و نفس زکیه که کشتن، خب حالا لازم بود تمایز خودشون با دیگران بگن. اینجا لازم بود یه عده بیان این کار رو رسانه‌ای کنن. تو این فضا شعرایی داریم ما که برای یک قصیده 10 بیتی 100,000 بیت 100,000 درهم ببخشید پول گرفت. 100,000 درهم. و وقتی شما یه جایی خبردار بشی که 100,000 درهم پول میدن، مثلا فرض کنید که به اندازه حقوق سالانه 200 نفر، حقوق سالانه 200 نفر 100,000 درهم پول میدن که شما یه کلمه حرف بزنی، همه شروع میکنن به ورود کردن. شعرا به شدت ورود کردن. تو یه جلسه 3 تا شاعر هر کدوم 3 بیت 4 بیت شعر خوندن و هارون به هر کدوم 100,000 سکه داد. بعد گفتن آقا این مروان ابن ابی حفصه شاعر خودتونه، گفت 10,000 تا اضافی بهش بدید. کار لازمی مروان ابن ابی حفصه میخوام حرف بزنم یه اندک. یعنی پول خرج کردن، اینا شروع کردن به تبلیغ راجب بنی عباس. این خیلی بحث مهمیه تا بعدن شما ببینید چرا امام رضا صلوات الله علیه نسبت به شعرا رفتارهای خاص داره. چون بازار، مثلا فرض بفرمایید آدمهای پرنفوذ، امروز تو جامعه بهشون میگن چی؟ سلبریتی به اینا نمیگن، ای دقیق بگی، به اینا میگن اینفلوئنسر، یعنی آدمایی که صاحب نفوذن. سلبریتی ها کسایی هستن که مثلا تو رسانه و جاهای جلسات اینا میبرن نشونشون میدن. یه عده هستن اینجوری نیستن، ولی حرفشون رسانه‌ای میشه. از این دست که امروز داریم، این شاخهای مجازی بهشون میگن اینفلوئنسر امروز. از این دست برای سیره اهل بیت بخواید داشته باشید، شعرهای دوره ائمه، اونایی که شعر خاص میگن، از خوبش سید همیری و دهبل و کمیت تا بعدش مروان ابن ابی حفصه و علی ابن جهم و اینا، اینطوری هستن. لذا پول خرج میکنه حکومت برای اینا. این تو تحلیل سیره امام رضا بعدن اثر داره. یکی از این افرادی که تو این فضا دید باید یه چیزی به نفع بنی عباس بگه و بعد عرض کنم خدمت شما پولی گیرش بیاد، یه شخص ملعون کثیفیه به اسم مروان ابن ابی حفصه که من امروز خیلی مطلب راجعش آورده بودم ولی لپتاپی که میخواستم بیارم خراب شد. حالا آدرس میدم و آقایون ملاجعه کنن. یاد داشتم هم تو همون موند و دیگه فعلا کار نکرد. از حافظه خدمت شما عرض میکنم، دیوانش هم آوردم بحث میکنیم. مثلا فرض بفهمید اقانی، ابوالفرج اصفهانی، عرض کنم خدمت شما مجلد 10 یه بابی درباره اخبار این مروان ابن ابی حفصه هست. یه شاعر مهمیه که شعراشو میفروشه در واقع. حتی اینجوری بود که میرفته میگشته جای شعری چیزی پیدا میکرده میدیده به درد میخوره، به طرف گفته پخش کردی یا نکردی؟ اگه گفته پخش نکردم میخریده مثلا 1,000 سکه، گفته اینو دیگه نگوی مال من. بعد مثلا فرض کنید که کلمات خاصی شو که اسم افراد توش بوده جا به جا میکرده، اینو میبرده به بعضی از سلاطین میفروخته. دقت کردین؟ این دقیقا همون کاری که امروز رسانه یا میکنن، یعنی خبر تولید میکنن، پست درست میکنن، کاریکاتور درست میکنن، شعر میگن، میرن به بعض جریانات سیاسی میفروشن، دقیقا همین کارو اینا انجام میدادن. خریدار هم داشته. و حواسشون هم بوده. این از قبل هم هست، یعنی انقدر این اهمیت داره که یه وقت ما بحثی کردیم زنانی بودن تو بعضی از جنگ ها از امیرالمومنین دفاع میکردن، معاویه تک تک اینا رو صدا کرده یا سعی کرده اینا رو مجازات کنه یا پول بده اینا رو بخره که باهاش همراه بشه. یک چند تاشون رو تو مارمزون سال گذشته مطرح کردیم، یکیشو که اونجا نگفتیم اینه، مثلا این مال زمان میخوام بگم ریشه داره، یه شخصیتی به اسم زرقا، حالا چون فهمی کردم از اون متن میخوام بخونم، از حافظ خدمت شما عرض میکنم. زرقا یه بانوی بسیار فصیح در صفین، این رو اگه خواستید مجلد اول العقد الفرید یا تو امالی ابن درید میتونید مطلبشو ببینید. معاویه میگه که این زرقا بود تو صفین خیلی علیه ما حفلت، وقتی معاویه به حکومت رسید اینو صداش کنید بیاد، من پدرشو دارم فلان فلان شده رو. بعد میگه کیا یادشونه که چی میگفت اون روز تحریک میکرد در دفاع از علی ابن ابی طالب؟ همه سردمداران حکومت میگن ما یادمونه. ببینید چه کرده، چند نفرم از اینا هستن، یعنی یکی دوتا نیستن اینا. اصلا کتابی قدیما کتب تاریخی داریم به اسم اخبار الوافدات راجع به همین هست، هستن کسانی که اومدن تو دربار معاویه و امثال معاویه حرف زدن، حرفای بلیغ فصیح. معاویه با این گفتگو میکنه، اول میگه آقا عفو کن منو دیگه، حالا یه روزی بود گذشت یه چیزی گفتیم، طبیعیه دیگه معاویه شده حاکم بعد از امام حسن. میگه نمیشه، من تو رو خلاصه امان میدم، بگو چی گفتی. میگه پیر شدم یادم نیست چی بگه. خب معاویه میگه کیا حفظن؟ چند نفر میگن ما حفظیم. میگه بگید ببینیم چی گفته. شروع میکنه که عمد مدح امیرالمومنین و چند تا خلاصه تیکه سنگین به معاویه و هند مادر معاویه گفته. معاویه بهش میگه که تو در خون تمام کسانی که به دست علی کشته شدن شریکی. خب این میدونه یه تهدید بزرگه، یعنی من الان تو رو به عنوان جنایتکار جنگی میخوام. یه عبارتی گفته که این فوق‌العاده است، میگه احسن الله و بشارتک، خدا به تو خیر بده واسه این بشارتی که من دادی. یعنی من یه زنم، من که نجنگیده بودم در صفین، من شعر گفته بودم، اگر تو اقرار میکنی که من در خون قتله در برابر امیرالمومنین شریکم، یعنی من رو جز سرباز امیرالمومنین حساب می‌کنی، احسن الله و بشارتک. معاوی اصلا میمونه چی بهش بگه؟ میگه که این هنوزم این پیر شده ولی هنوز زبونش تیز. خلاصه این از قدیم بوده، معاویه هر جا خواسته سپاه امیرالمومنین آسیب بزنه از یه دونه از این اینفلوئنسرها، شاعرها، آدمایی که حرفشون اثر میکنه استفاده کرد. فراوان داریم. یک کمی مروان ابن ابی حفص است. مروان ابن ابی حفص قبل از این که بنی عباس سر کار بیان، این با توجه به این که اجدادش و بنی امیه آزاد کرده بودن، عثمان بابا بزرگ اعلای اینو خلاصه آزاد کرده، شعر به نفع بنی امیه میگفته. یه کسی داریم به اسم معن ابن زائده که این از بخشندگان معروف عربه و اینم از کارگزاران دولت بنی امیه است. سال 151 مرده. وقتی بنی عباس به سر کار میان، این خودشو مخفی میکنه، کارگزار دولت بنی امیه است، یعنی میگیرن میکشن. تا در جنگی که مشغول بوده بنی عباس برای سرکوب کردن، میبینه یه فرماندهی میدان هست که روشو با یه قاب فلزی پوشونده، با یه نقاب فلزی، و به کوب داره خلاصه میجنگه و تعجب میکنه. میگه اینو منصور دوانیقی، میگه اینو بیاریدش من ببینم کیه. میارن میگه نقابتو بزن کنار، میشناستش، آدم معروفیه، هم به کرم معروفه هم به شجاعت، البته آدم دینداری نیست. میبینه اه بله این معن ابن زائد است. دایی این عبدالکریم ابن ابوالاوجاعه. عبدالکریم ابن ابوالاوجاع زندیق معروف مانوی که با با امام صادق سلام الله علیه مناظره داشته و به جرم کفرم اعدام شده. این آدم پول میداده به اندازه سلاطین بنی امیه و بنی عباس، بلکه بیشتر مدحشو کردن، از جمله همین مروان بن ابی حفصه. عمد دارم اینو بگم تا شما شخصیت این آدمو بشناسید. مروان خیلی شعر گفته برای این معن ابن زائده، یکیش براش دردسر شد. یعنی شما دیوان مروان، البته این دیوانی که چاپ شده، آنچه پیدا کردن از دیوان مروان ابن ابی حفصه چاپ شده، این دار صادر خیلی هم اهل تحریفه، یعنی نمیشه اعتماد کرد. شعر هم در ادبیات عرب و تاریخ عرب اینطوریه که هر یک شعر باید روایت داشته باشه که اینو کی روایت کرده، از چه کسی، از چه کسی، از چه کسی، درسته به شاعر، این حدیث، وگرنه نمیپذیرن به این راحتی، مگر اینکه خب سبک شناسی کنن ببینن این شعر رو مثلا چه کسانی به اون نسبت دادن، کجاها بهش نسبت دادن. خلاصه آدابی داره شعر در ادبیات عرب به خاطر اهمیتی که داره، چون آدمای پرنفوذ، آدمای مهمی هستن، طبیعتاً انتساب شعر بهشون مهمه. خیلی مدح این معن ابن زائده رو گفته. معن ابن زائده هم یمنی تباره، تا اینکه میمیره این سال 151، یه شعری میگه من خیلی پول گرفته از معن به خاطر اشعارش مروان، تا اینکه اون میمیره. وقتی میمیره آرش مرثیه میگه، مرثیه رو من دو سه بیتشو میخونم تا بگم چه داستانی میشه، بعد معلوم بشه این آدم برای پول چه کارا کرده. الان ربطش به امام رضا عرض میکنم. شروعش اینطوریه که مذال سبیلهی معنون و ابقا مکار ملن تبید و لن تنالا. از دنیا رفت معن، ولی باقی مون مکارمی که هرگز نابود نمیشه و هرگز کسی دیگه بهش نخواهد رسید. و کان الناس، این بیت دهمشه، کلهم لمعن الا انزار حفرته ایالا. همه عالم تا وقتی که من بخواد از این دنیا بره سر سفره او نشسته بودن. دقت میکنین از کرمش مثلا، تا رسید به اینجا که و قلنا اینا نرحل و بعد معنن، میگیم که کجا بریم بعد من، در کدوم خونه ای رو بزنیم. ما داریم که مثلا فرض کنید لو وجد تو شفا و اقرب الیکم و قلنا اینا نرحل بعد معنن و قد ذهب النوال و فلا نوالا. دیگه نوال و سله و بخشش رفت، دیگه هرکی هرچی بده سله نیست. سیذکر کل خلیفت و غیر قال اذا هو فی الامور بلا رجالا. خلیفه از میاد بخواد کسی رو انتخاب کنه، دائم تو رو به یاد میرسون بعد تو دیگه مردی نیست. یه لافتا الله معنم خلاصه گفت. اینو که گفت، خب خبر رسید به سلاطین بنی عباس. سلاطین بنی عباس که این خبر بهشون رسید، این رفت پیش مهدی عباسی بابای هارون. یادتون باشه گفتیم هارون و موسای هادی داداش بودن، باباشون مهدی بود، پسر منصور. رفت پیش مهدی عباسی مدح گفت. تا مدح گفت، گفت تو کی هستی؟ معن ابن تو مروان ابن ابی حفصه ای؟ ما نوالی نداریم به تو بدیم. این مصرع رو خوند که وقت ذهب النواله فلا نوال، گفت برو دیگه، سله نداریم به تو بدیم، برو بیرون، بیرونش کنید، پا بگیریدش پرتش کنید بیرون. این دیده اینجوری نمیشه دیگه، بهشون برخورده دیگه. این حرفایی که من زدم اینا رو باید برای خلیفه میگفت، نه برای یه والی خلیفه. تو دیگه به درد نمیخوری. دفعه بعد روبنده زد و شروع کرد به شعر خوندن. من بعضی از ابیاتشو میخونم تا شما ببینید که این همه انگیزه از کجا اومده. اومد 100 بیت جلوی مهدی عباسی خوند با روبند، مثلا ولدتم خیر مهدی، خیر مهدی و اکرمه مهدی القائم الموصوف فی الکتبی. گفت مهدی شما به دنیا آوردید که این همون مهدی است که قیام میخواد بکنه و در کتاب ها و قرآن مثلا فرض کنید اون ولقد کتب نافذ زبور من بعد ذکر، در کتب آمده، در کتب انبیاء پیشین و در کتاب ما مثلا. این همه انگیزه مهد بیای او رو بگیم تو مهدی موعودی از کجا میاد؟ یا مثلا فرض بفرمایید که چی بگیم که مهدی ما رو بپسنده؟ اینا رو شروع کرد به گفتن که مهدی گفتش که این کیه این شعر رو داره میگه؟ چند بیته؟ گفت 100 بیته. گفتش که 100,000 سکه بهش بده. این اولین باری که بنی عباس 100,000 سکه برای شعر پول داده. الان هم طوری الان برای آدم های پر نفوذ بیشتر از اینا هم خرج میکنن. هیچ کاری هم نداشت. 4 ماه نوشتن شعر رو میگفت. 4 ماه حک و اصلاح میکرد. 4 ماه بار تو جلسات خصوصی به ناقدین ادبی پول میداد. میگفت ببینید خوبه اینا. بعد خلاصه ببره عرضه کنه. چی باید بگه مهدی عباسی خوشش بیاد؟ مهدی عباسی چی نیاز داره؟ پشتوانه دینی. اینم اینجوری گفت. یزین و بنی ساق الحجیج خلیفتون علا وجهی نورون من الحق شاهدو. گفتش که فرزندان ساقی حج. ساقی حج که عباس دیگه. اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام. اونجا دیم مفاخره ای هست بین عباس و امیرالمومنین. گفت من سقایت حج میکنه از امیرالمومنین هم جهاد فی سبیل الله میکنه. چیزی ندارم بخواد از عباس همینا رو باید پیدا کنم دیگه. گفتش که خلیفه ای که زینت داده خلافت رو از پسران ساقی حجیج. علا وجهی نورون من الحق شاهد و از چهرش نور حق آشکاره. یکون غرارا نومه من حذاره الا قبه الاسلام والخلق راقد. خلاصه بر قبه اسلام به امارت رسیده و مردم همه دنبال رو او هستن. هی این اشعار باید چی بشه آقا؟ هی باید آبدارتر بشه تا مثلا فرض بفرمایید که خلاصه بهش پول حسابی دادن و این فهمید که باید از این مسیر شروع کنه. مهدی از دنیا رفت برای موسی، یعنی هادی برادر من رشید گفت، بعدم برای رشید اصلا شد شاعر مخصوص دربار هارون الرشید. الان میرسیم به بحث امام رضاش. مثلا 2-3 بیتشو بخونم ببینید. مثلا برای هارون اینجوری گفت: و صدت به هارون الثقور و فاحکمت بهی من امور المسلمین المرائر. بالاخره مرزهای مسلمین و هارون محکم کرده. و کل ملوک الروم اعطاه جزیه علی الرغم قصرا ان ید وهو صاغر. تمام ملوک روم، همه ملوک عالم دارن جزیه می‌فرزند به هارون و اینا هم صاغرن، نه اینکه لزوما دلشون بخواد پول بدن. اینا زیر قدرت هارون قرار داره. امورون به میراث نبی ولی تها. این کارهایی است که تو از پیغمبر ارث بردی که به ولایت رسیدی. و انت لها بالحزم تاون و ناشرو. بعد میگه و ابنا و عباس نجوم مضیئتون. پسران عباسن که ستارگان درخشانن. اذا غاب نجمون لاح آخر و ظاهرو. هر کدوم غروب کنه یکی دیگه طلوع میکنه. اینجا یه اتفاقی افتاد. اینا دارن رقابت میکنن دیگه. بنی امیه تو کار نیست، خلفا فرزندانشون نیستن. حالا اینجا رقیب کیه؟ رقیب بنی فاطمه هستن. چون رقیب بنی فاطمه هستن، این گفت چیکار کنم؟ شروع کرد چجوری میشه چیزی گفت که خلاصه عرض به حضور مبارک شما که چجوری میشه یه چیزی گفت که بشه یه دست بالایی رو سر بنی هاشم اتفاق بیفته. اینو هم زمان مهدی عباسی گفت، هم زمان هارون. هر دوشو میخونم ببینید شما چقدر فضاش بی ادبیه. مثلا یبن الذی ورث النبی محمدا، ای پسر کسی که وارث پیغمبر. اینا میدونید در فقه به این بحث رسیدن که اگر کسی از دنیا بره عمو داشته باشه و فرزند، وارث اصلی عموه. این بحث مفصلیه، تقریبا هم اختلافی بینشون نیست، ریشه سیاسی داره این. دون الاقارب من ذوی الارحامی الوحی بین بن البنات و بینکم قطع الخصام فلا تحین خصامی. وحی اومده و بین شما و پسران دختر خلاصه حکم کرده که چی؟ که شما اولائید، اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله، بودن اولو این عموه دیگه، عموه که جای پدره. عبارتش ببینید چقدر بیادبانه است. مال النساء مع الرجال فریضتون، اینجا کنارش به حضرت زهراست. تا وقتی مرد باشه به زن ارث نمیرسه. نزلت به ذالک سوره الانعامی 100,000 سکه، خلاصه اینجا گرفت 100,000 سکه تا رسید به این بیت معروف که انا یکون و کیف ذاک بکان یعنی لبن البنات وراثت الاعمامی. این زمان مهدی گفته شده. هارون چند بار تو جلسه خودش گفت به مروان بیا این شعرتو بخون، دوباره پول بهش داد. انا یکون و کیف ذاک بکان، نمیشه و نخواهد شد که لبن البنات وراثت الاعمامی، که پسران دختر و ارث عمو رو بخوان بخوره. دیگه حالا بیتو اصلا نمیتونم ترجمه کنم، زشته. ظفرت بنو ساق الحجیجه به حقهم، بنو ساق الحجیج پسران ساقی حجیج به حقشون رسیدن. و غررتمو به توهم الاحلامی، حالا خلاصه وقتی پول باشه همه چرندی طرف میگه. این بیتو اومدن زمان امام رضا به حضرت رضا یه روز اومدن گفتنش که جوهل تو فداک، فدای شما بشم. مالی اراک متغیر الوجه، به امام رضا گفت چرا چهرت اینجوری به هم ریخته. حضرت ما دیشب یاد این بیت مروان ابن ابی حفص افتادم تا صبح خوابم نبرد، در حالی که این جدید نیست، مال مثلا فرض کنید 20 سال پیشه. حضرت اینجا در خراسانه، او یاد این شعر افتادن تا صبح خوابم نرفته. این طلبه ظاهرن باید اینجوری باشه نسبت به شبهات اعتقادی، انقدر این از جهات جذابیت های زبانی جا افتاده بود که هارون میگو اینو بیاد بخون، هی پول میداد برای یه شعر، هی پول میداد اینو پخشش کردن. بعضی از شیعیان این شعر رو پاسخ دادن. جعفر ابن عفان که شاعر اهل بیته این شعر رو پاسخ داده. حضرت تو اونجا به اون کسی که بهش گفتش که آقا چرا صورتتون به هم ریخته، حالتون یه جوریه، فرمود تا صبح خوابم نبرده، فرمودن تا صبح خوابم نبرد تا اینکه هاتفی دیدم به من این بیت رو جواب داد. این در کتاب عیون اخبار رضا هست، مراجعه فرمایید. و من چون دیدم که اینو پاسخ دادن، من یه خورده آروم شدم، تونستم دقایقی بخوابم. دقت می‌فرمایید؟ چون تونستم که یه چند دقیقه استراحت کنم. این فضایی که هی تخریب کنیم اهل بیت رو به خاطر اونا، رقابت اصلی بین اهل بیت و بنی عباس باشه، یه مسئله جدیه. تو این فضا شما میخواید ببینید که حضرت موسی بن جعفر وقتی هارون رفته کنار قبر حضرت رسول عرض کرده السلام علیک یا ابن عم، امام کاظم سلام الله علیه اومدن فرمودن السلام علیک یا ابی. شما این چقدر چه کرده امام کاظم، این چه کار خطرناکی کرده تو اون شرایط. یعنی همه دنبال اینن که خلیفه رو برن بالا دیگه. حالا من اشعارش رو نخوندم که تو اعلم امتی و تو اتقای امتی و بعد از پیغمبر در این امت کسی مثل تو نیامد و مدح دیگه. دیگه چه دانش، یعنی یه جاهایی اگه نگن به شما راجع به کی دارن صحبت میکنن، شما فکر میکنید راجع به امیرالمومنین داره صحبت میکنه، ولی نه، داره راجع به هارون الرشید حرف میزنه، راجع به مهدی عباسی حرف میزنه. این مقدمه ای از فضای قبل از حضور امام رضا علیه السلام. راجع به امام رضا صلوات الله علیه، اولین نکته مادر بزرگوار حضرته. جایی که مطلب راجع به این موضوع داشته باشیم تقریبا به صورت منسجم نسبت به بقیه جاها باب دوم کتاب عیون و اخبار رضاست. عنوان باب اینه: باب و ماجا افی ام رضا علیه علی ابن موسی رضا علیهم السلام وسمهم وسمها. باب راجب مادر حضرت رضا صلوات الله علیه. خب میدونید که مادران امام چهارم و امام هفتم به بعد هیچ کدوم حره نیستن، و چون حره نیستن بحثای زیادی هست. اصلا چرا ائمه ما ازدواج هاشون محدود شده؟ چرا امامان همه از زنان غیر حره هستن؟ اینجا یه بحث مفصلی، حالا نمیخوام واردش بشم، فعلا حرفم زیاده و خیلی از حرفام نمیشه گفت، گفتنی نیست بعضی حرفا و بعضی از مسائل. اینجور گفته شده، اولین روایتش اینه که محمد ابن یحیی سولی که یادتون باشه در تاریخ ولادت حضرت رضا عرض کردیم از شاعر امام رضا روایت گرفته، او اینجوری میگه، میگه که امام رضا ابوالحسن رضا علی ابن موسی ابن جعفر، بعد میگه امه ام ولدن، ام ولد یعنی کنیز بود که فرزنداش تسما تکتم، اسم مبارکش تکتم بود، علیه استقر رسمها هین ملکها ابوالحسن موسی ابن جعفر، اسمش وقتی که موسی ابن جعفر سلام الله علیه ایشون رو خرید تکتم بود. از کجا فهمیدن تکتمه؟ الان عرض میکنم، به خود جلوتر عرض میکنم. روایت دوم اینه که روایت شده از سمعت و ابوالحسن علی ابن میسم، علی ابن میسم اسمش علی ابن اسماعیل ابن شعیب ابن میسم تماره، تو بعضی از کتابای رجالی ما نوشتن اولین کسیه که در امامت و دفاع از مکتب اهل بیت کتاب نوشت، حالا ظاهرا اولی نباشه ولی جزء اولیاست. توجه میفرمایید کی؟ نواده میسم تمار، علی ابن اسماعیل ابن شعیب ابن میسم تمار، مثل ابن حجر به اسم معروف جد اعلاش میسم تماره بشون علی ابن میسم. دو تا سه تا روایت مهم علی ابن میسم در مورد مادر امام رضا علیه السلام داره. خب اولا از اصحاب برجسته ائمه علی ابن میسم، متکلمه و از طریق نسلش هم با ائمه در ارتباط بود که تو روایت بعدی عرض خواهم کرد. یه روایتش اینه، اون ابن محمد کندی میگه از علی ابن میسم شنیدم، که اون کیه علی ابن میسم؟ و ما رأیت احدا قط و اعرف به امور الائمه علیهم السلام و اخبارهم و مناکهم من، هیچ کسی مثل اون ائمه و ازدواج و فرزندان و ایناشون مثل علی ابن میسم نمیشناخت. او چی گفت؟ گفت اشترت حمیدت المصفات و هی ام ابوالحسن موسی بن جعفر علیهم السلام و کانت من اشراف العجم جاریتا مولده و اسمها تکتم. مادر موسی بن جعفر صلوات الله علیه کنیزی خرید که عرض کنم خدمت شما اسمش رو تکتم، اسمش تکتم بود، و کانت من افضل النساء فی عقلها. دیگه اینجا از مادر امام رضا میگیم انشالله حضرت به ما نظر کن، از عاقل‌ترین زنانی بود که دیده شده بود، و دینها هم از افضل از جهت عقلی هم از جهت دینی، و اعظامها و بزرگ داشتی که داشت لمولاتها حمیدت المصفات، نسبت به مادر موسی بن جعفر سلام الله علیه خیلی ادب داشت. حتی انها ما جلست بین یدیها منذ ملکتها اجلالا لها، هرگز مقابل مادر موسی بن جعفر ننشست. حالا ای کسی این فضای کنیزها و بردها رو بره بخونه، که اینا معمولا آورده بودن کینه داشتن، معمولا تو جنگ آورده بودن، بالاخره آزادی طرف سلب شده، یعنی ادب مدب تو کار نبود. اینکه یهو یه نفر جوری ادب داشته باشه که از مؤدبین مؤدبتر باشه، مثلا ما اینو برای امام حسین داریم که ما کلم الحسین بین یدی الحسن قط، امام حسین درباره امام حسن صحبت نمی‌کرد، امیرالمومنین درباره پیغمبر صحبت نمی‌کرد، قمر بنی هاشم درباره امیرالمومنین یا امام حسن حرف نمی‌زد. توجه می‌کنی؟ این ادب علامت عقل دیگه، ادب علامت عقله، چون ادب سخته. اگه عقل آدم نداشته باشه، افسار نزنه، اقال رفتارش نشه، همه کاری ممکنه بکن. خلاصه ایشون نسبت به مادر موسی بن جعفر سلام الله علیه اهل تکریم بود، تا اینکه مادر موسی بن جعفر اینجوری فرمود: فقال ابنها موسی یا بنی ان تکتم جاریتون ما رأیت جاریتن قد افضل منها. مادر موسی بن جعفر مادر امامه، فرمود که من بهتر از این ندیدم. ولست اشک ان الله تعالی سیطهر نسلها ان کان لها نسل. یقین دارم اگر فرزنددار بشه خیلی نسلش ویژه خواهد بود از این ادب و ایمانش. این شخصی هم که داره این حرفو میزنه مادر امام معصوم. وقد وهبت حالک، من اینو به تو بخشیدم. فاستوس خیرا با عجیبه، باهاش خوب رفتار کن، به تو وصیت میکنم خلاصه باهاش خوب رفتار کنی. اینی که مادر موسی بن جعفر به پسرش در مورد مادر امام رضا بفرماد که فستوس خیرن بها، باهاش خوب رفتار کن، خیلی جایگاه داره نشون میده. فلما ولدت له الرضا سماها طاهره. موسی بن جعفر سلام الله علیه اینجوری بود که وقتی کنیزی میخریدن، وقتی میخریدن اسمشو عوض میکردن، وقتی یه کمالی پیدا میکرد اسم دیگری براش میگذاشتن، کمال دیگری پیدا میکرد اسم دیگری براش میذاشتن. اینی که در مورد مادران ائمه علیهن صلوات الله اسامی متعدد نقل شده، یه دلیلش اینه که در مراحل مختلف اسم عوض میشد. دقت میکنید؟ اسمو عوض میکرد. وقتی حضرت رضا صلوات الله علیه به دنیا اومد، امام کاظم، امام معصوم، نسبت مادر امام رضا سماها طاهره، اسم ایشون رو طاهره قرار داد. معلوم امامم امام مثل من نیست که گزاف صحبت کن، امام اسم اون رو طاهره گذاشت. حالا عبارت عجیبه: و کان الرضا علیه السلام یرتضع کثیرا. حضرت رضا زیاد شیر میل می فرمودن. نقل این که ایشون تند خورما می خوردن هم هست. اینجا البته بی ادبی هم به محضرش شده که نمیخوام الان بیان کنم. درباره شهادت امام رضا نواسب حرف زشتی زدن، اینجا نمیخوام بیان کنم. و کان تام الخلق، درشت بود حضرت رضا صلوات الله علیه. این عبارت آقا بعضیا نفهمیدن. تو جلساتی که از کشکولای بعضیا بنده دیدم اینجا انقلت کردن. ایشون اومد محضر امام کاظم علیه السلام، مادر امام رضا، عرض کرد اعینونی به مرضعین، یه مرضعه بیارید منو کمک کنه. فقیل الله انا قصد در در به مستمری و حقوقم میگن، یعنی این که این قطع شده، کم شده. فقالت ما اکذب و والله ما نقصد در، نه هرگز اینطوری نشده. ولکن علیه وردون من صلاتی و تسبیحی و قد نقص منذ ولدتو. من یه سری عبادات دارم، از وقتی که از رضا سلام الله به دنیا اومده به همه عباداتم نمیرسم. ما در بین مادران ائمه در مورد دو نفر این روایتو داریم، یکی برای مادر امام رضا سلام الله علیه، یکی برای حضرت زهرا سلام الله علیها است. بالاخره خدا پیغمبرش هم میفرماد که تو روز خیلی سرت شلوغه، خلاصه تو در روز سبح طویل داری، برای همین باید شب داشته باشی، عبادت بگیری که به مردم افاضه کنی. این مادر به خاطر امام رضا پرورش بده باید عبادت کنه. در مورد حضرت زهرا اینو داریم که برای فرزندانش کمک حال گرفت، تو روایات هست. این ماجرای تسبیح از زهران اینجاها اومده که کمک کنن، نوبتی کار کنن. خب ممکنه که بگه آقا چه کاری بالاتر از اینه که آدم به امام معصوم خدمت کنه. اینو توجه نمی‌کنه که مادر امام معصوم شأن خود امام معصومو داره. دقت می‌کنید؟ او باید عبادت کنه. این دیگه عقل ما نمی‌رسه. و این رو هم تو فضائل ایشون آوردن. انقدر شخصیت عظیمی بوده که امام رضا رو خواستن مدح کنن به مادرش مدح کنن. این خیلی حرف عجیبی آقا. در جهان عربی قبیله گرا که کنیز رو آدم حساب نمی کنن، چقدر باید یک زن با فضیلت باشه که امام رضای قرشی هاشمی و از نسل رسول خدا رو به مادرش مدح کنن. این شعر معروفه دیگه، اونجا که عرض کردم اسمشو میگن تکتم، از اینجا میگن، میگه الا ان خیر الناس نفسا و والدن و رحتن و اجدادن علی المعظم. بهترین مردم از جهت اینکه خودش بهترین باشه، باباش بهترین باشه، گروهش بهترین باشه، اجدادش بهترین باشن، علی بزرگوار حضرت رضا. اتسنا بهی للعلم و الحلم ثامنن، امام هشتم ماست، امامن یعدی حجت الله تکتمو، امامی که عرض کنم خدمت شما اون امام هشتمی که تکتمو را زاده است. دقت می‌فرمایید؟ یعنی کی میشه که یه شاعر وقتی بخواد اسم از امامی ببره، اسم غیر ببره؟ مثلا در مورد حضرت زهرا این عجیب نیست که یه نفر رو بخواد امام، مثلا امام حسین یا امام حسن علیه السلام بخوان مدح کنن، بعد از زهرا مدحش کنن. عرب اگر غیر از افرادی مثل از زهرا رو به مادرش اسم برد، این توش توهین بود. دقت میکنی؟ لذا گاهی هم داریم که به امام حسین میگن یا ابن فاطمه، حضرت اعتراض میکنه، میگن ابن علی. چرا؟ چون اون شخص ناسبیه، میخواد جسارت کنه، وگرنه خود سید الشهدا افتخار به مادرش میکنه. اونتا او خیلی کم پیش میاد که کسی رو به مادرش مدح کنن. یعنی شما اگر برید اشعار رو ببینید کم پیش میاد. حالا بله، یکی مثلا ننه شاهی باشه، چیزی باشه که با اون ادبیات فرض کنید پول پرستی و مقام پرستی و اینا بپسن، یه چیزی بخوان بگن، قبلا هم گذشت. تا اینکه این روایت رو بخونم، اینجا یه نکته عرض کنم، فکر کنم وقت گذشت. علی ابن میسم از پدرش نقل میکنه، همین علی ابن میسمی که عرض کردیم، لما اشترت الحمیده ام موسی ابن جعفر علیهم السلام ام الرضا نجمه، وقتی که خرید نجمه را، توضیح دادم نجمه است، تکتم، طاهره است، مرحله مرحله اسمی داشتن، عرف بوده. مادر حضرت موسی بن جعفر فرمود که انها رأت فی المنام رسول الله صلی الله علیه و آله، پیغمبر رو در خواب دید، یقول لها یا حمیده یا نجمه لبن که موسی، این نجمه برای موسی بن جعفر، فانه سیولد له منها خیر اهل الارض، بهترین بندگان خدا از او به دنیا خواهد آمد. فوهبت حاله فلما ولدت له الرضا علیه السلام سماحت طاهره، اسم مبارکشو حضرت موسی بن جعفر طاهره گذاشت. و کانت لها اسما منها نجمه و اروا و سکن و سمانه و تکتم. هر کدوم هم بحث کنید به گردی چیزایی پیدا میکنید که یکی به مکان تولدش ربط داره، یکی به عرض کنم هر کدوم به یه حادثه ای. و تکتم و هوا آخر و اسامی ها، آخرین اسمش تکتم بود قبل از این که بهش بگن طاهره. بعد علی ابن میسم یه حرفی میزنه، میگه سمعت ابی، از بابام شنیدم، یقول و سمعت امی، علی ابن میسم اسماعیل ابن شعیب ابن میسم تنبار، میگه از بابام شنیدم، بابام گفت از مادرم شنیدم، که کانت نجمتو بکرن لمشترت ها حمیده، ایشون با مرد دیگری قبل از ازدواج با قبل از تملک موسی بن جعفر سلام الله علیه نبوده. حالا حرف اینجا فراوان، خلاصه عرض کردم، حرف زیاده، همه حرفی هم نمیشه گفت. اگه وقت داریم یه چیزی هم اضافه کنم، اگر نداریم که جلسه بعد. ساعت چند آقا؟ وقت گذشت دیگه. آره یه از چشم معلوم. یه بحثی از راجع به شخص خود حضرت رضا صلوات الله در کتاب کمال الدین که انشالله جلسه بعد عرض میکنه. یه صلواتی هدیه بفرمایید.